بینندگانی عزیز، شما برنامه اخباری رادیوی آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. امروز 23 فوریه است و همراه در 15 دقیقه دیگر درباره این موضوع صحبت میکنیم. مرافعی چهارشنبه چهارشنبیف نه در دادگاه بلکه در بازداشتگاه و دور از چشم خبرنگاران میگذارد. وکیلان دفاع راضی نیستند. با افزودن خطری حمله به اوکراین، رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی سربازان ذخیروی را به ارتش خواند. و در 29 سال ارتش تاجیکستان چی برد و باخت داشت و چرا تا هنوز شکایت ها از بدرفتاری در ارتش زیاد است؟
دادش گیره کرد است که این کسلی نبود، اینا همه قزادین کپ کپ کردین تو قبضه بردم ای گیره ممنون بچه دیدم.
نخستین مرافعه دادگاهی چهارشنبه چهارشنبیف روز 28 فوریه و در بینای بازداشتگاه موقتی یا سیزو برگزار می شود. وکیلان دفاعی ورزشکاری که به دعوت برای سرنگون کردن حکمیت عیددار می شود از دادگاه خواستند محاکمه او نه در بازداشتگاه بلکه در دادگاه برگزار شود. در بینای بازداشتگاه دایر کردن مرافعه چهارشنبیف امکان شرکت جامعه و خبرنگاران را در آن مشکل میکند. مولا رجب یوسفی در این باره شرحی بیشتر دارد.
مسئولین ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و به جزای باپخش یک اظهارات گفتند نخستین مرافع دادگاه چهارشنبه ساعت 10 روز 28 فوریه برگزار می‌شود. به گفته آنها دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه قرار کرده است که مرافع به طور کشاده باشد هم در بنای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه برگزار می‌شود. نمایندگان دادگاه سبب این تصمیم را شرح ندادند، ولی ائتلاف ضد شکنجه روز 23 فوریه از قبل مقامات نوشت احتمال جمع شدن مردم زیاد در نزد دادگاه وجود دارد و این حالت میتواند به محاکمه درست و سری وقتی پرونده خلل رساند. وکیلان از ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه گفتند بررسی پرونده در فضای باز یکی از کفالت‌های اساسی دسترسی به حقوق به عدالت دادگاهی است و محاکمه پرونده در بنای بازداشتگاه دسترسی رسانه‌ها و جامعه را محدود می‌کند. تصمیم دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه برای گذراندن مرافع چهارشنبه در بنای بازداشتگاه امکان شرکت نمایندگان رسانه ها را مشکل می کند، چون به نوشته ائتلاف بنای بازداشتگاه محافظت شونده است و برای وارد شدن به آن و شرکت در مرافع اجازت پیشکی ضرور می شود. چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته روز 31 دکتبر سال گذشته با قرار دادگاه از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شد. مقامات تاجیک او را به دعوت به سرنگونی حاکمیت از طریق اینترنت متهم میکنند. خودی او و نزدیکانش این عیبنامه را رد کردند. پرونده چهارشنبه اول ماه فوریه به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه ارسال شد. در آغاز مقامات تاجیک نسبت چهارشنبه با دو ماده کدس جنایی یعنی برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت پرونده باز کرده بودند، ولی بعدا اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی از پرونده چهارشنبه حذف شد. ولی صرف نظر از این، از روی اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت چهارشنبه را سالهای طولانی زندان تهدید میکند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی دوشنبه.
برنامه را پی میگیریم. امروز از تاسیس ارتش تاجیکستان 29 سال گذشت. مقامات میگویند در این قریب 13 ساله ارتش کشور به یک ارتش کسبی و قوی تبدیل شد که توان حمایت دولت از خطرهای بیرونی را دارد. حامیان حقوق و کارشناسان سالهاست ابلاغ یا جلب اجباری جوانان بدرفتاری و فوت سربازان را مشکلی جدی مینامند و میگویند باید ارتش اصلاح شود. مقامات وجود این مشکل را تصدیق میکنند، اما میگویند اکثر جوانان داوطلبانه به خدمت حربی میروند. تفصیلات در گزارش شهلای عبدالله.
نیروهای مسلح تاجیکستان که امروز 29 سالگی آنها را جشن میگیرند با دل یک بخش اهالی حسی افتخار جای میکنند، ولی یک بخش دیگر را بابت خبرهای ناخوش از ارتش، شکایت ها از بدرفتاری در خدمت و سرباز شکار یا ابلاوه ناراحت میکنند.
خواهم که مثال فرزندان ما روان به خدمت مادر وطن را کند و نکیم بیز و به پرابلم ده
نه همین دادش گیره کرده است که این کسلی نبود، اینا همین قزادین کپ کپ کردین تو قبضه بردم ای گیره ممنون بچه دیدم.
من نمیخوام که مخیل عذاب و شکنج و تیان پسری من بایم. ما هم مدرم میخوایم که فرزندان منم این جای نغز ده باشن و саломатиошон соз бошанд.
Коршиносон бар инанд ки роҳи ниҳоӣ аз ин ҳолат яктост ва он ислоҳоти бунёдист.
Кишварҳое ки муаммои дидавшино пурро барҳам доданд, онҳо ба системаи аз система хизмати ҳарбии ҳатмӣ даст кашиданд. Ба фойдаи хизмати ҳарбии ихтиёрӣ, яъне дар асоси шартнома ва аз таҷриба инаман мегӯям ки аз чизе ки омӯхтам ки дар он кишварҳо муаммои дидавшина пурро барҳам дода шуд.
Бо назардошти ҳаммарзӣ бо Афғонистон, Тоҷикистон аз Амрико, Иттиҳоди Аврупо ва солҳои охир аз Чин ҳам кӯмакҳои зиёд дарёфт мекунад. Аммо бо вуҷуди ин, артиши Тоҷикистонро баъзе коршиносон дар миёни кишварҳои минтақа заифтар арзёбӣ мекунанд.
Қирғизистон аз мо қафо буд. Лекин чӣ тавре ки гуфтам, дар давоми ҳамун соли гузашта 6-7 баробар зиёд кардааст. Ҳатто мо он маблағҳое ки сарф карда шуд аз тарафи Қирғизистон ҳозир намедонем, чунки اون چیزی که من خوندم در سرچشمه‌های قرقیز اونجا من چطور گفتم 600 میلیون دلار یعنی خیلی تیاری جدی می‌بینم البته ما باید تیاری بینیم نه برای جنگ ممکن برای برابری
انتقاد از کمبودی ها در ارتش کشور در حال صدا می دهند که مقامات رسمی از پیشروی ها در این سمت می گویند. نمایندگان وزارت دفاع آمادان نشدند در روبروی رادیو زودی صحبت کنند. ولی در گذشته در این نهاد ارتش کشور را مجهز با تکنیک معاصر و سربازان را آزمایش دیده عنوان می کردند. تاجیکستان با فرق از همسایه کشورهایش که پس از پاشخوری اتحاد شوروی همه اسلحه و مهمات در قلمروشان قرار داشته را به میراث گرفتند، چیزی نگرفت. ارتش تاجیکستان در آغاز سال 1993 در پی پیروزی فرانت خلقی در جنگ شهروندی از حساب جنگاوران همین فرانت تشکیل شد. روز 23 فوریه سال 1993 در مرکز دوشنبه نخستین پرد جنگاوران فرانت خلقی تحت پرچم ارتش دولت دایر شد و سنه تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان را به همین دلیل از همان روز حساب میکنند.
Владимир Зеленский, رئیس جمهوری اوکراین در پس منظر تصمیم روسیه برای فرستادن نیروهایش به دنباس، نیروهای ذخیروی را به ارتش دعوت کرد. او گفت ما باید به طور فوری ارتش اوکراین و واحدهای دیگر نظامی را پر کنیم. ولی زلنسکی افزود این دعوت سراسری نیست، بلکه گروه‌های الهیده جلب خواهند شد. قبلا ولادیمیر زلنسکی گفته بود اوکراین جانبداری صلح است و میخواهد مساله ها را تنها از راه آسایشته حل کند، اما باید به هر گونه حمله آماده باشد. و همچنین گفت کشورش تنها در صورت جنگ گسترده با روسیه به حالت نظامی میگذرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 21 فوریه استقلال جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوهانسک را اعتراف کرد. پس از آن نیروهای روسیه با قلمرو تحت نظارت جدایی خواهان طرفدار روسیه در شرق اوکراین وارد شدند. این در حالی است که قسمت بیشتری این منطقه ها تحت نظارت اوکراین قرار دارند. برنامه را با گزارش از افغانستان پی می‌گیریم. در افغانستان یک مرد را با اتهام زیناکاری در بین مردم دوره یا شلاق زدند. ساکنان ولایت اروزگان که شاهد این حادثه بودند میگویند ماموران طالب روز 21 فوریه این مرد را به میدان مرکزی شهر آورده اعلام کردند که او با زن بی‌نکاح رابطه داشته است. به گفته شاهدان طالبان مرد را در نزد مردم به حد تحقیر و بی‌آبرو کردند که دیگر احتمال زندگیش بین جامعه مشکل خواهد بود. گزارش مومین احمدی را در این باره همراه میبینیم.
آدمان زیاده در ترینکات مرکز ولایت اروزگان برای تماشای دوره زدن یک شخص توسط طالبان جمع شدند. طالبان میگویند شخصی را با جرم زنا کردن جزا میدهند، ولی روشن نیست که حکم جزا دادن این مرد در پیش چشم مردم در کدام دادگاه و کی صادر شده است. برخی در این میان از این اقدام طالبان جانبداری کردند، ولی برخی مخالف با این شیوه جزا دادن انسان ها هستند.
دیدیم که کسی امروز دوره زده شد. خیلی شرمسار شده بود. کار خوب نشد. هر کس باید خود را اصلاح کند.
بسیاری ها گفتند بر اساس معیارهای زمان معاصر علاقه جنسی کردن زن و مردی از هم بیگانه جنایت دانستن نمی شود. خبرنگاری بخشی افغانستانی رادیو آزادی تلاش کرد که در این مورد نظر مقامات محلی طالبان را بپرسد، اما آنها حاضر به صحبت نشدند. پس از تصرف افغانستان از جانب طالبان باری اول است که در اروزگان یک مرد را با چنین شیوه جزا می دهند. طالبان میگویند این اقدام به دیگران پند می شود. سازمان های حقوق بشر آن را خلاف ارزش ها و معیارهای قبول شده بین المللی می دانند.
یک سال اخیر سر اداره گیالوگیای تاجیکستان با چندین شرکت قرارداد استخراج معدن را به امضا رسانیده است. اکثر شرکت هایی که به استخراج معدن مشغولند شرکت های مشترک تاجیکستان و چین بودند. افزایش حضور چین در بخش معدن کوهی تاجیکستان سالهای پیش نیز از منبرهای گوناگون صدا میداد. آگاهان میگویند شرکت های چینی کانهایی را در اختیار دارند که ذخیره زیادی معدن دارند. این وضع چه پیامدی میتواند داشته باشد؟ تفصیلات در گزارش همکاران ما علیشهر ظریفی و نیگورای فضلی‌دین.
تمام شرکت هایی که نوابسته به استخراج
سر اداره گیالوگی نزد حکومت تاجیکستان اعلام داشت که فعلا در تاجیکستان 17 شرکت اجازه دارد تا آموزش های گیالوگی قعر زمین را انجام دهند. با اطلاع نمایندگان این نهاد اکثر آنهایی که به دریافت چنین سند دست یافتند شرکت های مشترک تاجیکستان و چین می باشند.
شرکت های مثلا داخلی جدمیم قولا، جدمیم اوستا و دینا، شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای، شرکت تیبیا دوشنبه صنعت کوهی، شرکت اپریلوفکا.
کارشناسان اعتراف میکنند که چین ظرفیت های بزرگ و تجربه مناسب در بخش معدن های کوهی دارد، ولی نفوذ گسترده آن در چنین بخش خطرهای نیز دارد که نباید آن را نادیده گرفت.
خطر همین است که مثلا اونا میتونن با ایواز همون سرمایه که گذاشتن مثلا بگیرن همون کانا و همون ذخیره هایی که هست. ما شاهد بریم در این چند سال که مثلا چند ذخیره کیلو را گرفتن جوش به خاطر چند میلیون دلار. یعنی ما توانی پرداخت پذیری قرضای اونا را نداریم، در آینده هم نداریم. به همین خاطر احساس کردم در کار.
بخشیده شدن یک قسم از قلمرو تاجیکستان با چین و موجودیت پاسگاه نظامی چین در تاجیکستان و همچنین ساختمان یک پایگاه دیگر در ناحیه اشکاشیم ولایت مختار کوهستان بدخشان در پس منظر ادامه دعواهای مرزی پکین شبهه را نسبت آن افزایش دادند. چین از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان بوده. با اطلاع رسمی در سال 2021 این کشور با وارد نمودن 210 میلیون دلار سرمایه مستقیم به اقتصاد کشور همانا در جای اول قرار دارد.
وزارت تندرستی روسیه مهلت اعتبار سندهای تشخیص طبی مهاجران را یک سال تعیین کرده است. در این باره از وزارت تندرستی روسیه خبر دادند. با اطلاع این وزارت نامگوی سندهای حتمی طبی برای مهاجران کم شده است. در جمله طلب تشخیص معتادی با مواد مخدر بیکار گردید. همچنین از نامگوی بیماری های سرایتی کووید 19 را هم برآوردند. بینندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. از همراهیتان بسیار شادیم و خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیوی آزادی زیر نشانی azadi.org بخونید. گزارش های ویدیویی را در آزادی ویدیویی یوتیوب تماشا کنید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار شما.
هرو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تو آزادی. azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سفارت تاجیکستان در نورسلطان پایتخت قزاقستان و خبر بازداشت یک زاده کشور در پیوند به اعتراض و ناامنی های ماه ینوار امسال واکنش کرد. خبرگزاری تنگر نیوز روزهای گذشته از قول الویرا عظیمو و امبودسمن قزاقستان نوشت که در میان 20 خارجی دستگیر شده یک زاده تاجیکستان نیز هست. در سفارت تاجیکستان در قزاقستان روز 23 فوریه با رد این خبر بر رادیو زودی گفتند که در حال حاضر با مقامات زیدخل قزاقستان در تماس هستند و هیچ شهروند تاجیکستان در رابطه با حادثه‌های اخیر این کشور بازداشت نشده است. به قول سفارت، خبر درباره بازداشت شهروند تاجیکستان در روز 18 فوریه از قول امبودسمن نشر شده بود و در روزهای بعدی بنابر تصدیق خود را نیافتند از صفحه‌های خبری پاک شد. خبرگزاری‌های قزاقی با آنکه آن زمان از بازداشت شهروند تاجیکستان خبر داده بودند، اما نام و نسب او را ذکر نکردند. امبودسمن قزاقستان الویرا عظیمو گفته بود تا امروز درباره 20 شهروند خارجی معلومات داریم: 12 شهروند ازبکستان، 3 شهروند روسیه، 2 نفر از قرقیزستان، 1 نفری از تاجیکستان و چین و 1 نفر به شهروند. ماه ینوار امسال ساکنان ولایت منگیستاو در قزاقستان با ناراضگی از بالاروی نرخ گاز مایع اعتراض کردند. تظاهرات به این مانند در شهرهای دیگری قزاقستان نیز سر زد، اما در الماتو به خشونت پیچید. همخدمتان امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ادعا کردند که او سالهای 70 عصر گذشته برای اشتراک در جنگ ویتنام رفته بود. جنگ در ویتنام که آن را عملا جنگ میان اتحاد شوروی و آمریکا نام میبرند، از سال 1955 تا 1975 دوام کرده است. امام‌علی رحمان که از سال 1971 تا 1974 سرباز فلوت بحری حربی شوروی بود، به گفته همخدمتانش سال 1973 به ویتنام سفر برد شده بود. این پهلوی زندگی پرزیدنت تاجیکستان معلوم نبود، ولی هم خدمتان او در صحبت با نشریه رسمی جمهوریت گفتند آنها هرچند به ویتنام رفتند، عملا در جنگ شرکت نکردند. عبدالمنان کریموف، یکی از هم خدمتان پرزیدنت رحمان، به این نشریه گفته است برای رفتن به جنگ ویتنام اختیارا عریضه داده بودند. او گفت
که اون جنگی ویتنام با آمریکا سر شده بود، ما همچون شخصی اختیاری ما عریضه نشتیم، همچون برای جنگ کردن به ویتنام رفتن عریضه نشتیم و ما رو عریضه مون رو گیشتن، باقوری مون رو کردن، ما رو سال 1973 گیشتن و جنگ ویتنام بودن.
پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان بارها گفته است که در فلوت اقیانوس آرام خدمتی سربازی کرده است، ولی هیچگاه درباره اشتراکش در جنگ ویتنام صحبت نکرده است. صادق جبارو پرزیدنت قرقیزستان درباره وضع در شرق اوکراین ابراز نظر کرد و روز 22 فوریه در صفحه فیسبوک نوشت که با نگرانی عمیق و اضطراب وضع اطراف دانباس را پیگیری میکند. جبارو علاوه کرد که قرقیزستان پیوسته جانبدار رعایت شدن سازشنامه مینسک بود. متاسفانه اجرا نشدن شرطهای سازشنامه باعث سر زدن وضع کنونی شد، نوشت جبارو. وی همزمان علاوه کرده است که باور دارد وضع کنونی باید با راههای آسایشته دیپلماتی و پشت میزی گفت و شنید بدون ریختن خون آدمان حل شود. شب 21 به 22 فوریه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نخست اعلام کرد که روسیه استقلال دولت‌های خودخوانده لوهانسک و دونتسک را در شرق اوکراین اعتراف و بدتر گفت که روسیه به این منطقه نیرو می‌فرستد. دبیر کلی سازمان ملل متحد و کشورهای غرب این اقدام مسکو را محکوم کردند. سازمان ملل متحد گفت در پس منظر افزایش خطر حمله گسترده روسیه، یک قسمی کارمندان خود را همراه خانواده هایشان از اوکراین میبرارد. سخنگوی سازمان ملل متحد الکساندرا ولوچی 22 فوریه گفت سازمان با این وجود کارش را در اوکراین از جمله در منطقه های شرقی آن فعالانه ادامه میدهد. به اطلاع سخنگوی سازمان ملل متحد در اوکراین حدود 1,500 نفر در این سازمان کار میکنند. حدود 100 نفر آنها در منطقه های تحت اداره جدای خواهان فعالیت دارند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شب 21 فوریه در یک پیام تلویزیونی استقلالیت لوهانسک و دونتسک اوکراین منطقه های تحت نظارت جدای خواهان زیر حمایت مسکو را اعتراف کرد. پوتین دیرتر دستور داد که نیروهای این کشور به منطقه های جدای طلب در شرق اوکراین داخل شوند. رهبران کشورهای غربی تصمیم مسکو را به شدت محکوم کرده وعده دادند که تحریم های سختی را علیه روسیه جاری خواهند کرد. رئیس دیوان وزیر بیرون قرغیزستان عاقلبک ژاپاروف 22 فوریه در یک جلسه سیار در ولایت بودکند آن کشور گفت تصمیم گرفتند یک ماه خدمت سربازان را در این ولایت هممرز با تاجیکستان دو ماه حساب کنند. با گفته او در سال روان از حساب بودجه دولت تجهیزات نظامی زمانوی خریداری و معاش خدمتچیان حربی بلند کرده شده است. تاجیکستان و قرغیزستان 970 کیلومتر مرز دارند که نیمی از آن تعیین و نشانه گذاری نشده است. بیشتر این منطقه های تعیین نشده که سبب بحث و مناقشه مسلحانه بین دو همسایه می شوند در مرز بودکند با ولایت سغدی تاجیکستان جایگیر هستند. در نزای آخر در ماه ینوار امسال از دو جانب ده ها کس زخمی شده، از طرف تاجیکستان دو کس کشته شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
23 فوریه در تاجیکستان روز ارتش ملی را جشن می‌گیرند. 29 سال قبل این ارتش بر پای چند گروه فرانت خلقی یک جانبی درگیر جنگ شهروندی تأسیس شده، حالا با گفته مقامات به نیروی شکست ناپذیر حامی استقلالیت و امنیت کشور تبدیل شده است. اما صاحب نظران از کمبود بودجه ارتش و نقص حقوق سربازان و افسران دعوتی اظهار نظر می‌کنند. به نظر کارش نوسان تنها راه حل این مشکلات گذشتن به ارتش حرفه‌ای یا کسبی میباشد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز براتون پیشنهاد میکنم. صبح امروز نظامیان تاجیک از تأسیس ارتش ملی با برگزاری مراسم رسمی در کاخ وحدت تجلیل کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود با ذکر آنکه وضع جهان و منطقه پیشگویی نشونده و پر از رویداد و حالتهای غیر چشمداش است، خواستار تقویت بیشتری نیروهای مسلح کشور شده است. همزمان از افزایش تسلیحات و تکنیک حربی و سرمایه‌گذاری با نیروهای مسلح ستایش کرده است. اما سیاست شناسان وجود این مقدار لوازمات نظامی در ارتش تاجیکستان را ناکافی می دانند. با اعتقاد پرویز ملاجانوف نظاشناس تاجیک، حادثه های درگیری در مرز با قرغیزستان ثابت کرد بودجه نظامی تاجیکستان باید افزایش داده شود.
اون چیزی که من خوندم در سرچشمه های قرغیز 600 میلیون دلار، یعنی خیلی تیاری جدی میبینم.
ضمناً سال گذشته بعد از بسر قدرت بازگشتن طالبان در افغانستان، به ابتکار مقامات تاجیک سفربرکنی ذخیره های انسانی نیروهای مسلح تاجیکستان زیر عنوان مارس 2021 برگزار شد. به اطلاع وزارت مدافع تاجیکستان در آن 100 هزار نظامی و 130 هزار ذخیره های احتیاطی، بیش از 1000 عدد زیره پوش و بیش از 3000 واسطه های مخصوص نظامی، از جمله 447 تجهیزات ضد هوایی و 45 چرخبال و هواپیماهای نظامی شرکت کردند. در طول تقریبا 30 سال وجود ارتش ملی، انتقادها از وجود بدرفتاری در صف آن و جلب اجباری یا ابلاغ جوانان به صف نیروهای مسلح پیوسته صدا می‌دهند. زمیره شریپوه مادر یک جوان تاجیک که سین دعوت به ارتش میگوید که درباره ظهورات نامطلوب در صف نیروهای مسلح زیاد شنیده است و نمیخواهد فرزندش در چنین ارتش خدمت بکند. دلشاد جرای وکیل دفاع میگوید که وابسته به موسم دعوت جوانان همه سال شکایت ها از والدین و خود جوانان درباره بازداشت ها و جلب اجباری به ارتش افزایش می یابد.
در حقیقت نگاه کنید، این دستگیری غیر قانونی جوانان می باشد. دستگیر کرده و به کمیسریت های حربی دسترس نمودند.
به اعتقاد دلشاد جرای، یک راه حل خلاصی از ابلاغ کاهش دادن مهلت خدمت نظامی برای جوانان از دو تا به یک سال است. بیشتر از همصحبتان ما راه دیگری کلی حل مشکلات ارتش تاجیکستان را در حرفه‌ای یا کسبی کردنی آن می‌بینند. اما به اعتقاد اکبر قیوموف، اکادمیک اکادمی مسائل فراملی روسیه و در گذشته معاون سردار ستاد کل نیروهای مسلح تاجیکستان، حالا مقامات کشور چنین امکانیت را در اختیار ندارد. در همین حال مقامات تاجیک با در نظر داشت تهدیدهای امنیتی از افغانستان به دست به سر قدرت برگشتن جنبش طالبان امیدوارند که ارتش کشور ظرفیت مقابله با چنین خطرها را در اختیار دارد.
وکیلان دفاع چهارشنبه ورزشکاری که با دعوت‌های اینترنتی سرنگون کردن حاکمیت تاجیکستان عیبدار می‌شود از دادگاه خواستند محاکمه او نه در بنای بازداشتگاه موقتی بلکه خود دادگاه برگزار شود. محاکمه روز 28 فوریه آغاز خواهد شد. به گفته آنها دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی قرار کرده است که مرافع به طور کشاده باشد هم در بنای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه جریان گیرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نمایندگان دادگاه سبب این تصمیم را شرح ندادند، ولی ائتلاف ضد شکنجه روز 23 فوریه در اعلامیه از قبل مقامات نوشت احتمال جمع شدن مردم زیاد در نزد دادگاه وجود دارد و این حالت میتواند به محاکمه درست سری وقت پرونده خلل رساند. وکیلان از ائتلاف سازمانهای جمعیتی ضد شکنجه و بیجزایی که از حقوق چهارشنبه حمایت میکنند در اعلامیه گفتند بررسی پرونده در فضای باز یکی از کفالت‌های اساسی دسترسی به حقوق به عدالت دادگاهی است و محاکمه پرونده در بنای بازداشتگاه دسترسی رسانه‌ها و جامعه را محدود می‌کند. تصمیم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی به گذراندن مرافع چهارشنبه در بازداشتگاه امکان شرکت خبرنگاران را در آن مشکل می‌کند، چون به گفته مسئولان ائتلاف بنای بازداشتگاه محافظت شونده است و برای وارد شدن به آن و شرکت در مرافع اجازت پیشکی ضرور می شود. بار اول نیست که دادگاه های تاجیکستان مرافع قضیه پرسر و صدا را در بنای بازداشتگاه می گذرانند. محاکمه گمانبران به قتل سیاحان خارجی در سال 2018 نیز آزاد بود، ولی خبرنگاران نتوانستند به بازداشتگاه راه یابند. وکیل دفاع بختیار نصرالله می گوید مرافع می تواند در هر جای گذرد، ولی باید حقوق شهروندان برای شرکت در آن تامین گردد.
وقتی که قانون داده که مرافع آشکار سودی است، باید که مرافع آشکار رو گذارن به شنگل آشکار رو گذارن برای اینکه هر شهروندی که بخواهد پرونده جنایتی و یا که پرونده سودی رو اشتباه کند ممکن سیزا با باشنن باید که همین چیز تامین کرده شود، همین حقوق شهروندان و یا سونهی به طریق سونهی قاعده های داخلی سیزا گفته مردم نمیمانند. وقتی که اگر سیزا بشه بود حقوق شهروند پایمان شدند، نباید که داخل سیزا مرافع سودی شود.
چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته روز 31 دکمبر سال گذشته بعد رانده شدن از روسیه در دوشنبه دستگیر شد. مقامات تاجیک او را به دعوت به سرنگونی حاکمه طریق اینترنت متهم میکنند. او و نزدیکانش این اتهام را رد میکنند. پرونده چهارشنبه را اول ماه فوریه بعد دادگاه ناحیه اسماعیل سامان فرستادند. در آغاز نسبت چهارشنبه با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت طریق اینترنت پرونده باز شده بود. دیرتر بندی اول از پرونده حذف شد و چهارشنبه حالا تنها به دعوت به سرنگونی حاکمیت متهم می شود. این عیبنامه از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی می کند. چهارشنبه افزاده ولایت مختار کوهستان بدخشان و ورزشکار محاربه های آمیخته است و سالهای اخیر در روسیه میزیست و روز 31 دکمبر سال گذشته از این کشور اخراج و به تاجیکستان فرستاده شد.
کوی باورم مرد از برم من تنهایم بجانم قسم دل ها قسم با تو میمانم مکن خستم بشکستم آبی بستم
نخواهم دیگر بگیرم را من یار بی‌وفا. دیگر این شراب بیر چرا وقت من تنهایم دیره دید را تحریف را من نمیخوام
حمایت از حقوق دو شهروند تاجیکستان که به حمله به پلیس مسکو گمان برند، سه وکیل مدافع کرا کردند. مقامات روسیه گفتند که برادران سید اکرم 21 ساله و عمر 18 ساله روز 17 فوریه امسال در ایستگاه مترو تولسکیا به کارمندان پلیس در افتادند. من کیو مرسیاتا در این باره تفصیلات میدم. در نواری که رسانه های محلی از محل حادثه گفتند و نمایش دادند، دیده می شود دو پلیس یک جوان را به شکم خوابانده کوشش بستن دستانش را دارند. در همان وقت جوان دیگر از دور دویده به کارمندان پلیس حمله می کند. رسول جان همراهی پدر این دو جوان روز 22 می فوریه به رادیوی آزادی گفت که پسرانش نه به آن حد گناهکارند که مقامات روسیه تصویر میکنند و افزود سفارت تاجیکستان برای حمایت از حقوق آنها یک و مهاجران دو ادوکات کرا کردند. پدری دو مهاجر تاجیک میگوید مناقشه پس از آن برخواست است که ماموران پلیس تلاش کردند دست شکسته سید اکرم را تاب دهند و او تاخر نکرده سخت فریاد کشیده است و افزود
خونش در جوش است از همین کار میکنند فکر میزنند لیکن سید اکرم هندوی از قانون نف خبر دارد زبان روسیه نف گم میزند.
دو برادر حالا در بازداشتگاه موقتی قرار دارند و هنوز ادوکات ها با آنها وان نخوردند. نسبت به آنها برای زوری نسبت به نماینده حاکمیت در وقت اجرای کار پرونده کشادند. وکیلان مدافع گفتند که نو اجازه حمایت از بازداشت شده ها را دریافت کردند ولی هنوز با جزئیات پرونده آگاه نیستند. رسول جان همرایف نیز میگوید هنوز برایش اجازه ندادند که با پسرانش واخورد. او از وضع صحتی پسرانش نگران است. در سفارت تاجیکستان تصدیق کردند که با نزدیکان دو جوان صحبت داشتند. خدمات مطبوعات سفارت گفت که قضیه مذکور را پیگیری دارند و جانبداری در دایره قانونگذاری حل شدنی مسئله هستند. سید اکرم جوانی که پلیس می‌خواست او را با زور بازداشت کند دو سال پیش و برادرش عمر 4 ماه پیش به روسیه رفتند. رسول جان همراهی پدر آنها میگد بنابر سبب معیوب بودن دست پسرش آنها هر دو بیکار بودند ولی 3 روز پیش از حادثه در ساختمان کار یافتند. قضیه دو برادر در شبکه‌های اجتماعی بحث زیاد به پا کرد. بسیاری ها پلیس روسیه را برای رفتار بی‌رحمانه نسبت به مهاجران تنقید کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی اکثرا نوشتند که کارمندان پلیس مسکو با مهاجران رفتار دروش می‌کنند و یا به تارهای عصبشان ناخن می‌زنند. در روسیه بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکنند. مهاجران و حامیان حقوق پیوسته از رفتار ناخوب کارمندان پلیس شکایت دارند. مقامات روسیه در نوبت خود مهاجران را به پایمال کردن قاعده های بدوباش و هم جنایتکاری متهم میکنند.
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراض ها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگون را به میان آورد. برخی از عملکرده قاسم جمارت تاقیف پریزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان نشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیت دست جمعی از روی نظامنامش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپی آزاد و مهمانان ما مهدین کبیری، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور، و عبدالقادر طالباکوف، یکی از طرفداران استواری حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی های زیاده میبینند، البته فرقت ها هم جای دارند، ولی یک نکته که قاسم جمارت تاقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلام کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتنی نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دوم و سوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نیامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان با قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد در این دیگر شک نیست و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آن که یک زمینه حقوقی داشته باشند، تاقیف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکو هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون به تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تاقیف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند. چنین مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یا آن کشور بفرستد.
تشکر. جناب طالباکوف، شما چی نظر دارید؟ مرحمه
جناب کبیری، در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهگار میکنند، تهمت میکنند. همه را باید بگویم که زنگی با شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن این حسن خطی همون حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه رو کلا بریدن، 140 نفر کارمندان مقامات رو کشتن. اصلا در ولایت های هم الماتو و هم ولایتی که قبلا من کشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون قواعد دموکراتیا خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گازی مایه قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت بود که مایلش ما 6 ماه شما رو شنیدیم، 6 ماه نه تنها مواد سوخت رو بلکه مواد غذای اولیه رو هم در یک معیار معین قرار می دهیم، حتی معیاری که سال گذشته معین شده بود.
یعنی جلب پیمان امنیت دست جمعی برای فرونشاندن آشوب های قزاقستان واقعا آبروی قزاقستان را بیشتر کرد؟ یعنی چی شد؟
نه، آبرویش را در مقیاس قلمروی گویم اگر زیر نفوذ زیر چتر روسیه بلند کرد. ولی البته در اروپا که مثلا جناب کبیری هم در اروپا هستن و برای امریکایی ها البته پایین کرد، ولی ضرور شد تا قیف که این کار رو کند، چون که اگر تنها تظاهرگرا اگر اونها مقصد غصب حکومت نمی داشتن هیچگاه تا قیف دعوت نمی کرد، خودش رو شرمنده نمی کرد. باید ما بگویم که اگر ویلیات الماتا رو بیره 2 میلیون اهالی داره، ولی همگی 6-7 هزار کارمندان ساختارها در اونجا بودن. در مجموع نیروهای ارتش قزاقستان 70 هزار است. خب گارد ملی و میلیسه و امنیت 30 هزار، 100 هزار نیرو، ولی در خود همین الماتا 5-6 هزار بودن، ولی در اونجا اهالی 2 میلیون، 200 هزار نفر.
آشوب ها تنها در الماتا نبودن، آشوب ها تنها یعنی اکثر مناطق قزاقستان در
برگزیزی ها در الماتا شد که اخو من فهمیدم در دیگر ولایت ها فقط اعتراض کردن، ولی در سابیر پایتخت الماتا در سایه قزاقستان الماتا اونجا واقعا هم یک گروهی بسیار بزرگی تروریستی جلب شده. در اومد اگر ما همین مناسبت لیبرالی نظربایف نسبت حرکت های افرادگرایی به قول دوستی ما عبدوی رحنما من موافقم با اون کس، واقعا هم امکان داد که اونها اینان سال 92 وقتی که ما دموکرات ها یا که دوستداران نیروهای دموکراتی برخواستیم و بعدا همین نهضت اسلام تشبث را به دست گرفت سال 92 و تاجیکستان را به خون و خاک کشید، اینان همین سناریو برای چی گفتم که حسن خطی نهضت اسلام است، حسن خطی همین افرادگران اسلامی است، اینان در الماتا تکرار شد.
یعنی که خود قزاقستان با یک ارتش و نهادهای انتظامی مجهز قدرت و توانایی نداشت که مشکل داخلیش را حل کنه؟
نمیتونیست. چرا؟ 14 ولایت است. در قزاقستان همه شده 5 هزار کارمندان ساختارهای نظامی بودن، ولی اهالی قزاقستان 2 میلیون. از همه ولایت های دیگر افرادگراها به الماتا رفتند، حدود 200 هزار، 200 هزار مقابل 3 هزار نفر فرزند. توقیف مجبور شد که به سپر مراجعه کند، به سازمان پیمان امنیت دست جمعی مراجعه کند، چون که وقتی که کلابوری شد فهمید که اینجا تروریسم بین المللی است و به همین خاطر و اگر نه تاقیب هیچ وقت آبروی خود را نمیریخ و دعوت نمیکرد. درست گفته شما که در حقیقت هم آبروشون پایین شد وقتی که از بیرون ایرو دعوت کردن، ولی من مجبور شد ترسی.
جناب کبیری شما به حرفای عبدالقادر روزی هستید، شما چی نظر دارید در رابطه به این سالهایی که رد و بدل شده؟
با قسمت گبهای طلباکوف در باره نهضت من جواب گفتنی نیستم، چون ما باید که کمتر جدیتر صحبت کنیم و در اساس تخیلات ها و این فیلم های گالیویدی و فانتزی که حالا خطی نهضت در اونجا بود و نهضت سر برید دیگر و دیگر یا کسانی که به مثل ما، اینا برای یک تحلیل جدی چندان سازگار نیستن. اگر ما از روی منطق و فکت ها صحبت کنیم، ببینید دو روز اول اعتراض ها که در سراسر قزاقستان بود، نه کسی را کش، نه جای را غارت کرد، نه مگزین ویترین را شکستن، زیرا در اونجا واقعا اعتراضگران مردمی و با طلبهای اقتصادی و سیاسی بودن و هدف آنها شکستن و زدن کسی نبود. شکستنها، ریختنها و کشتنها از روزی از نیمه دیوم روزی شب چهارم و پنجم آغاز شد و دیگر معلومات دقیق فقط در دست تاقیف هست و در دست پوتین. چرا من این را میگم؟ واقعا من به این حرف راضی هستم که تاقیف مجبور شد با پوتین و با شریکانش مراجعت کند، چون احساس کرد که دیگر در مقابل یک ارتش و یک نیروی منظم حکومتی دیگر در داخل قزاقستان استادگری کردن نمیتواند، که اون به احتمال زیاد از طرف نظربایف و اطرافیان نظربایف به خصوص رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که الان حبس شد مدیریت میشد و این شکستنها و ریختنها و زدنها و کشتنها نه از طرف اعتراضگران بلکه خیلی منظم از طرف یک نیروی اداره شونده رسمی یا نیمه رسمی انجام شده بود و شبهای پنجم و ششم واقعا تاقیف دیگر احساس کرد که حکومتش در مقابل یک حکومت دیگر استاده است و
پوتین هم خیلی سریع و اپراتیوی عمل کرد. و شما ببینید وقتی که پوتین و دیگر شریکان اعلان کردند که وارد کار میشوند، دیگر در الماتی حکومت قزاقستان تا قیف توانست وضعیت رو مدیریت کند، برای آنکه این پیامی پیش از همه رمزی و روانی بود. یگان سلدت سرباز روسیه، تاجیکستان یا بلاروسیه و ارمنستان در یگان حادثه شرکت نکردند، فقط حضور آنها یک کمک روانی به تاقیف بود که وضعیت را زیر کنترل بگیرد. و بلا فاصله رئیس کمیته امنیت و معاونینش را حبس کرد. و آهسته آهسته ما شاهد اون فکت‌های بعدی خواهیم شد که در این حادثه‌های زدن و کشتن یک حکومت در داخل حکومت یا دولت در داخل دولت حضور داشت، نه کدام اعتراضگر، نه کدام نیروی دیگر. یک نکته خیلی مهم است اینجا، وزارت‌های قدرتی همه کشورهای سابق شوروی از آن جمله امنیت، تمام این گروه‌های جنایتی، گروه‌های رادیکال و گروه‌های نیم جنایتی را در زیر کنترل خود دارند که در لحظه‌های لازمی آنها را در فرانت یکم همیشه استفاده می‌برند. همین در سالهای 90 در تاجیکستان بود، اینک در قزاقستان دیدیم که با مدیریت خود کمیته امنیت دولتی ملی این همه زدن‌ها و شکستن‌ها از طرف گروه‌های نیم جنایتی برای غصب حاکمیت از توقیف و دادن به اطرافیان نظربایف صورت گرفته بود.
تشکر. آیا جلب پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان به معنای است که من بعد در هر کشوری که عضو این سازمان اگر مخالفین اصلاحات یا عدالت و اینها را طلب کنند، اعتراض کنند، به همین شیوه سرکوب کرده می شود؟ جناب کبیری،
100%. ببینید، ترس لوکاشنکا، ترس دیگر امام علی رحمان، دیگر پرزیدنت های دیکتاتور در منطقه از کدام نیروی خارجی نیست. حتی طالبان هم دیگر برنامه هجوم به آسیای مرکزی ندارند. یگانه ترس این دیکتاتورها از مردمی خودشان است. برای همین هم لوکاشنکا خیلی صریح گفت که باید به رحمانوف کمک کرد، وگرنه دیر می شود. یعنی کمک برای چی؟ مگر کسی اعلان کرد که به تاجیکستان هجوم میکند؟ نه، کمک به امام علی رحمان برای سرکوب کردن مردمی خودش، برای آنکه همه تحلیلگران احساس کرده استودن که وضع اقتصادی، وضع اجتماعی و از همه مهم وضع کروپسیه و اولادبازی در تاجیکستان به حد عمیق رفته است که از قزاقستان هم بیشتر.
حالا به این سوال برمیگردیم. البته میخواستم نظری عبدالقادر طلبکوف پرسم که وابسته به این حرفایی که جناب کبیری گفتن شما چی میگویید؟ مرحبا.
اصلا یکم پایا و اساس ندارد سخنهای جناب کبیری. همین را بزنی است که واقعا هم اگر نیروهای خارجی حضور نمی کردن، تنها یک اعتراض ملی می شود، رابطه به حکومت کمبودی های اقتصادی شنا، نارسایی ها را، ناراضی ها شنا می رسادن، هیچگاه سپت دعوت نمی شود. ولی همینی که سازمان پیمان احمد دست جمعی دعوت شد که اینها جنگ نکردن، که فقط ابیکتای استراتیگی را نگاه کردن. ولی درست گفت کبیری، از جهت پسیکولوژی روحانی روانی تاثیر کرد و این همه این نیروها نابود شدن، نیست شدن، بعد یعنی که یکون تیاره از روسیه برخواست.
پس می شود گفت که تلاش های مخالفین سیاسی مخصوصا در خارج از این کشورها دیگر بیهوده است و اکنون دوره رهبران خود کامل سر شد که پیمان امنیت دست جمعی از آنها در همه حالت حمایت خواهد کرد. جناب طلبکوف، شما چه میگویید؟
نه، اگر فرضاً همین در ازبکستان، در تاجیکستان، در ازبکستان چند نفری که برخیزه تجمع کنند، خب بگذار که مثلا میتینگ یا اینکه مثلا راهپیمایی کنند و گویند که نرخی فلان چیز قیمت شد، یا که با حکومت نویسن، هیچگاه سازمان این سپت دعوت نمی شود. همان زمانی که هنه همو پاچت یا که حسن خطی افرادگرایان اسلامی پیدا شد، کله بریدند و مقامات کشتند، معلوم که او تروریسم بین المللی همشون اون طرف افغانستان است.
جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف راضی هستید؟
وضعیت جغرافی ما خیلی بد، با قزاقستان ما رو مانع نکنید، وضعیت ما خیلی بد است. اینجا 1400-1700 کیلومتر اون طرف تروریسم بین المللی نشسته است.
تشکر. جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف راضی هستید؟ به این سوالی که
من شک ندارم که اینها در آینده هم تلاش خواهند کرد که در همه گونه اعتراض های مردمی یک صحنه سازی کنند که چند ریشدار و سلدار رو باز با لباسه افغانی بیارن و نشان دهند که یک هجوم خارجی در اینجا جا داشته است.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم. امیدواریم این بحث سازنده بود. سپاس که با احترام به اندیشه همدیگر صحبت کردید. برنامه ما به آخر میرسد و مهمانان ما محمدین کبیری رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان، و عبدالقادر طلبکوف رهبری کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه از فعالان جامعه تاجیکستان بودند. تشکر زیاد. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و میخواهید یگان مسئله در این برنامه بررسی شود، نویسید. ما منتظر هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. خداوند نگهدار.
دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در بازی سنجشی از تیم میزبان منتخب جوانان ترکیه با حساب 1-3 شکست خورد. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در اولین بازی سنجشی در ترکیه از تیم متالیست خارکوو اوکراین با حساب 1-2 مغلوب شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در بازی سنجشی از تیم میزبان منتخب جوانان ترکیه با حساب 1-3 شکست خورد. این بازی سنجشی 22 فوریه در مجمع ورزشی ارسلان زکی دیمرچی شهر سیده دایر گردید. گل یگانه منتخب تاجیکستان را عبدالله شریپوف زد. این بازی پنجمی سنجشی فوتبال بازان جوانی تاجیک در ترکیه و اولین باخت آنها به شمار می رفت. اهلدین توردیف، سرمربی تیم منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان که این بازی ها را با دو هیئت مختلف برگزار نمود، همه بازیگرانی در اختیار دسته بوده را آزمایش کرد و ای گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود. هر دو دسته می‌خواستند که غلبه به دست بیاورند و ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشان دهیم. نکی من نمی‌دونم بچه‌ها کمتر همدیگر فهمی نداشتند، برای کمتر بازی چه خیلی که ما می‌خواستیم اون خیلی نشد.
همین طریق منتخب جوانان تاجیکستان در 3 بازی پیروز شده 1 بازی را مساوی کرد و در 1 دیدار مغلوب گشت. یادآور می شوم بازی اولی سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان با تیم جوانان ورسکلی اوکراین با حساب مساوی و بدون گل انجام یافته بود. بعدن فوتبال بازان جوان تاجیک تیم فرمد اماگری دنیا را با حساب 2-1، هیئت های جوانان چرتانوی مسکو را با حساب 2-0 و کریلیا سویتوی سمره را با حساب 3-0 شکست دادند. خبری دیگر، باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در ترکیه در اولین بازی سنجشی از تیم متالیست خارکوو اوکراین با حساب 1-2 مغلوب شد. این بازی با رهبری سرمربی ویتالی لفشنکا مقابل تیم متالیست خارکوو پیشصف دیویزیون یکم قهرمانی فوتبال اوکراین 22 فوریه در شهر بلک برگزار شد. نیمه اولی دیدار با پیروزی فوتبال بازانی تاجیک با حساب 1-0 به پایان رسید. ولی در نیمه دومی بازی فوتبال بازانی اوکراین 2 گل زده بازی را به نفع خود با حساب 2-1 انجام دادند. بازی دویمی سنجشی قهرمانی تاجیکستان روز جمعه 25 فوریه مقابل باشگاه اوده لاتویا برگزار خواهد شد. نماینده دیگر لیگ عالی فوتبال لاتویا باشگاه والمیرا سیمین رقیب استقلال می شود. این بازی سنجشی روز دوشنبه 28 فوریه دایر می گردد. بازی نهایی سنجشی را در ترکیه استقلال روز چهارشنبه 2 مارت با دسته ابالونی اوکراین برگزار خواهد کرد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی استقلال در انتالیای ترکیه که 18 فوریه شروع شد تا روز 3 مارت ادامه خواهد کرد. این بازی های سنجشی یک مرحله آمادگی استقلال به لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 به شمار می رود.
بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری رادیوی آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. امروز 23 فوریه است و همراه در 15 دقیقه دیگر درباره این موضوع ها صحبت میکنیم. مرافعه چهارشنبه چهارشنبیف نه در دادگاه بلکه در بازداشتگاه و دور از چشم خبرنگاران میگذارد. وکیلان دفاع راضی نیستند. با افزودن خطری حمله به اوکراین، رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی سربازان ذخیروی را به ارتش خواند. و در 29 سال ارتش تاجیکستان چی برد و باخت داشت و چرا تا هنوز شکایت ها از بدرفتاری در ارتش زیاد است؟
دادش گیره کرد است که این کسلی نبود، اینا همه قضا دین کپ کپ کردین تا قبضا بردم ای گیره ممنون بچه دیدم.
نخستین مرافعه دادگاهی چهارشنبه چهارشنبه روز 28 فوریه و در بینای بازداشتگاه موقتی یا سیزو برگزار می شود. وکیلان دفاع ورزشکاری که به دعوت برای سرنگون کردن حکمیت عیبدار می شود، از دادگاه خواستند محاکمه او نه در بازداشتگاه بلکه در دادگاه برگزار شود. در بینای بازداشتگاه دایر کردن مرافعه چهارشنبیف امکان شرکت جامعه و خبرنگاران را در آن مشکل میکند. مولا رجب یوسفی در این باره شرحی بیشتر دارد.
مسئولین ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و به جزای بپخش یک اظهارات گفتند نخستین مرافع دادگاه چهارشنبه چهارشنبه ساعت 10 روز 28 فوریه برگزار می‌شود. به گفته آنها دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه قرار کرده است که مرافع به طور کشاده باشد هم در بنای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه برگزار می‌شود. نمایندگان دادگاه سبب این تصمیم را شرح ندادند، ولی ائتلاف ضد شکنجه روز 23 فوریه از قبل مقامات نوشت احتمال جمع شدن مردم زیاد در نزد دادگاه وجود دارد و این حالت میتواند به محاکمه درست و سری وقتی پرونده خلل رساند. وکیلان از ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه گفتند بررسی پرونده در فضای باز یکی از کفالت‌های اساسی دسترسی به حقوق و عدالت دادگاهی است و محاکمه پرونده در بنای بازداشتگاه دسترسی رسانه‌ها و جامعه را محدود می‌کند. تصمیم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانه برای گذراندن مرافع چهارشنبه در بنای بازداشتگاه امکان شرکت نمایندگان رسانه ها را مشکل میکند، چون به نوشته ائتلاف بنای بازداشتگاه محافظت شونده است و برای وارد شدن به آن و شرکت در مرافع اجازت پیشکی ضرور میشود. چهارشنبه چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته روز 31 دکتبر سال گذشته با قرار دادگاه از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شد. مقامات تاجیک او را به دعوت به سرنگونی حاکمیت از طریق اینترنت متهم میکنند. خود او و نزدیکانش این عیبنامه را رد کردند. پرونده چهارشنبه اول ماه فوریه به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه ارسال شد. در آغاز مقامات تاجیک نسبت چهارشنبه با دو ماده کدس جنایی، یعنی برانگیختن کینه عداوت ملی مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت پرونده باز کرده بودند، ولی بعداً اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی از پرونده چهارشنبه حذف شد. ولی صرف نظر از این، از روی اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت چهارشنبه را سالهای طولانی زندان تهدید میکند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی دوشنبه.
برنامه را پی میگیریم. امروز از تأسیس ارتش تاجیکستان 29 سال گذشت. مقامات میگویند در این قریب 13 ساله ارتش کشور به یک ارتش کسبی و قوی تبدیل شد که توان حمایت دولت از خطرهای بیرونی را دارد. حامیان حقوق و کارشناسان سالهاست ابلاغ یا جلب اجباری جوانان، بدرفتاری و فوت سربازان را مشکلی جدی مینامند و میگویند باید ارتش اصلاح شود. مقامات وجود این مشکل را تصدیق میکنند، اما میگویند اکثر جوانان داوطلبانه به خدمت حربی میروند. تفصیلات در گزارش شهلای عبدالله.
نیروهای مسلح تاجیکستان که امروز 29 سالگی آنها را جشن میگیرند با دل یک بخش اهالی حسی افتخار جای میکنند، ولی یک بخش دیگر را بابت خبرهای ناخوش از ارتش، شکایت ها از بدرفتاری در خدمت و سرباز شکاری و ابلاوا ناراحت میکنند.
خواهم که مثال فرزندان ما روان به خدمت مادر وطن کنند، نکیم دز و به پرابلم ده
نه همین دادش گیره کرد است که این کسلی نبود، اینا همه قضا دین کپ کپ کردین تا قبضا بردم ای گیره ممنون بچه دیدم.
من نمیخوام که عذاب و شکنجه تیان پسری من بایم. ما هم مدر رو میخوایم که فرزندان منم این جای نغز ده باشن و سلامتی هاشون ساز باشن.
کارشناسان بر اینند که راهی نهایی از این حالت یک توست و آن اصلاحات بنیادی است.
کشورهایی که معمای دیدفشین پورا برهم دادن، آنها به سیستم خدمت حربی حتمی دست کشیدن، به فایده خدمت حربی اختیاری، یعنی در اساس شرطنامه. و از تجربه این من میگویم که از چیزی که آموختم که در اون کشورها معمای دیدفشین پورا برهم داده شد.
منظر داشته هم مرزی با افغانستان، تاجیکستان از امریکا، اتحادیه اروپا و سالهای اخیر از چین هم کمک های زیاد دریافت میکند. اما با وجود این، ارتش تاجیکستان را بعضی کارشناسان در میان کشورهای منطقه ضعیفتر ارزیابی میکنند.
قرغیزستان از ما قفا بود. میگم چطوری که گفتم در دوام همون سال گذشته 6-7 برابر زیاد کرده است. حتی ما اون مبلغ‌هایی که صرف کرده شد از طرف قرغیزستان حاضر نمی‌دونیم، چون که اون چیزی که من خوندم در سرچشمه‌های قرغیز اونجا من چطوری گفتم 600 میلیون دلار، یعنی خیلی تیاری جدی می‌بینم. البته ما باید تیاری بینیم نه برای جنگ، ممکن برای برابری.
انتقاد از کمبودی ها در ارتش کشور در حال صدا می دهند که مقامات رسمی از پیشروی ها در این سمت می گویند. نمایندگان وزارت دفاع آماده نشدند در روبروی رادیو آزادی صحبت کنند، ولی در گذشته در این نهاد ارتش کشور را مجهز با تکنیکای معاصر و سربازان را آزمایش دیده عنوان می کردند. تاجیکستان با فرق از همسایه کشورهایش که پس از پاشخوری اتحاد شوروی همه اسلحه و مهمات در قلمروشان قرار داشته را به میراث گرفتند، چیزی نگرفت. ارتش تاجیکستان در آغاز سال 1993 در پی پیروزی فرانت خلقی در جنگ شهروندی از حساب جنگاوران همین فرانت تشکیل شد. روز 23 فوریه سال 1993 در مرکز دوشنبه نخستین پرده جنگاوران فرانت خلقی تحت پرچم ارتش دولت دایر شد و سنه تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان را به همین دلیل از همان روز حساب میکنند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پس منظر تصمیم روسیه برای فرستادن نیروهایش به دنباس نیروهای ذخیروی را به ارتش دعوت کرد. او گفت ما باید به طور فوری ارتش اوکراین و واحدهای دیگر نظامی را پر کنیم. ولی زلنسکی افزود این دعوت سراسری نیست، بلکه گروههای الهیده جلب خواهند شد. قبلا ولادیمیر زلنسکی گفته بود اوکراین جانبدار صلح است و میخواهد مسئله ها را تنها از راه آسایشته حل کند، اما باید به هر گونه حمله آماده باشد. و همچنین گفت کشورش تنها در صورت جنگ گسترده با روسیه به حالت نظامی میگذرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 21 فوریه استقلال جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوهانسک را اعتراف کرد. پس از آن نیروهای روسیه با قلمرو تحت نظارت جدای خواهانی طرفدار روسیه در شرق اوکراین وارد شدند. این در حالی است که قسمت بیشتر این منطقه ها تحت نظارت اوکراین قرار دارند. برنامه را با گزارش از افغانستان پی می‌گیریم. در افغانستان یک مرد را با اتهام زناکاری در بین مردم دوره یا شلاق زدند. ساکنان ولایت اورزگان که شاهد این حادثه بودند میگویند ماموران طالب روز 21 فوریه این مرد را به میدان مرکزی شهر آورده اعلام کردند که او با زن بی‌نکاح رابطه داشته است. به گفته شاهدان طالبان مرد را در نزد مردم به حد تحقیر و بی‌آبرو کردند که دیگر احتمال زندگیش بین جامعه مشکل خواهد بود. گزارش مومین احمدی را در این باره همراه میبینیم.
آدمانی زیاده در ترینکات مرکز ولایت اورزگان برای تماشای دوره زدن یک شخص توسط طالبان جمع شدند. طالبان میگویند شخصی را با جرم زنا کردن جزا میدهند، ولی روشن نیست که حکم جزا دادن این مرد در پیش چشم مردم در کدام دادگاه و کی صادر شده است. برخی در این میان از این اقدام طالبان جانبداری کردند، ولی برخی مخالفی با این شیوه جزا دادن انسان ها هستند.
دیدیم که کسی امروز دوره زده شد. خیلی شرمسار شده بود. کار خوب نشد. هر کس باید خود را اصلاح کند.
بسیاری ها گفتند بر اساس معیارهای زمان معاصر علاقه جنسی کردن زن و مردی از هم بیگانه جنایت دانستن نمی شود. خبرنگاری بخش افغانستانی رادیو آزادی تلاش کرد که در این مورد نظر مقامات محلی طالبان را بپرسد، اما آنها حاضر به صحبت نشدند. پس از تصرف افغانستان از جانب طالبان باری اول است که در اروزگان یک مرد را با چنین شیوه جزا می دهند. طالبان میگویند این اقدام به دیگران پند می شود. سازمان های حقوق بشر آن را خلاف ارزش ها و معیارهای قبول شده بین المللی می دانند.
سال اخیر سر اداره گیالوگیای تاجیکستان با چندی شرکت قراردادی استخراج معدن را به امضا رسانیده است. اکثر شرکت هایی که به استخراج معدن مشغولند شرکت های مشترک تاجیکستان و چین بودند. افزایش حضور چین در بخش معدن کوهی تاجیکستان سالهای پیش نیز از منبرهای گوناگون صدا می داد. آگاهان می گویند شرکت های چینی کانهایی را در اختیار دارند که ذخیره زیادی معدن دارند. این وضع چه پیامدی می تواند داشته باشد؟ تفصیلات در گزارش همکارانی ما علی شیر ظریفی و نیگورای فضل دین.
تمام شرکت هایی که نوابسته به استخراج
سریداره گیالوگیا نزد حکومت تاجیکستان اعلام داشت که فعلا در تاجیکستان 17 شرکت اجازه دارد تا آموزش های گیالوگی قعر زمین را انجام دهند. با اطلاع نمایندگان این نهاد اکثر آنهایی که به دریافت چنین سند دست یافتند شرکت های مشترک تاجیکستان و چین می باشند.
شرکت های مثلا داخلی جدمم قولا، جدمم اوستا و دینا، شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای، شرکت تیبیه دوشنبه صنعت کوهی، شرکت اپریلوفکا.
کارشناسان اعتراف میکنند که چین ظرفیت های بزرگ و تجربه مناسب در بخش معدن های کوهی دارد، ولی نفوذ گسترده آن در چنین بخش خطرهای نیز دارد که نباید آن را نادیده گرفت.
خطر همین است که مثلا اونا میتونن با ایواز همون سرمایه که گذاشتن مثلا بگیرن همون کانا و همون ذخیره هایی که هست. ما شاهد بریم در این چند سال که مثلا چند ذخیره طلا را گرفتن جوش به خاطر چند میلیون دلار. یعنی ما توانی پرداخت پذیری قرضای اونا را نداریم، در آینده هم نداریم، به همین خاطر احساس کردم در کار.
بخشیده شدن یک قسم از قلمرو تاجیکستان به چین و موجودیت پاسگاه نظامی چین در تاجیکستان و همچنین ساختمان یک پایگاه دیگر در ناحیه اشکاشیمی ولایت مختار کوهستان بدخشان در پسمنظر ادامه دعواهای مرزی پکین شبهه را نسبت آن افزایش دادند. چین از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان بوده، با اطلاع رسمی در سال 2021 این کشور با وارد نمودن 210 میلیون دلار سرمایه مستقیم به اقتصاد کشور همانا در جای اول قرار دارد.
وزارت تندرستی روسیه مهلت اعتباری سندهای تشخیص طبی مهاجران را یک سال تعیین کرده است. در این باره از وزارت تندرستی روسیه خبر دادند. با اطلاع این وزارت نامگوی سندهای حتمی طبی برای مهاجران کم شده است. از جمله طلب تشخیص معتادی با مواد مخدر بیکار گردید. همچنین از نامگوی بیماری های سرایتی کووید 19 را هم برآوردند. بینندگان عزیز، در همین ثانیه‌ها برنامه اخباری آزادی را به پایان می‌بریم. از همراهیتان بسیار شادیم و خبر و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیوی آزادی زیر نشانی azadi.org بخونید. گزارش‌های ویدیویی را در آزادی ویدیوی یوتیوب تماشا کنید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری شما.
هرو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تو آزادی. azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سفارت تاجیکستان در نورسلطان پایتخت قزاقستان و خبر بازداشت یک زاده کشور در پیوند به اعتراض و ناامنی های ماه ینوار امسال واکنش کرد. خبرگزاری تنگر نیوز روزهای گذشته از قول الویرا عظیموا امبودسمن قزاقستان نوشت که در میان 20 خارجی دستگیر شده یک زاده تاجیکستان نیز هست. در سفارت تاجیکستان در قزاقستان روز 23 فوریه با رد این خبر به رادیو زودی گفتند که در حال حاضر با مقامات زیردخل قزاقستان در تماس هستند و هیچ شهروند تاجیکستان در رابطه با حادثه‌های اخیر این کشور بازداشت نشده است. به قول سفارت، خبر درباره بازداشت شهروند تاجیکستان در روز 18 فوریه از قول امبودسمن نشر شده بود و در روزهای بعدی بنابر تصدیق خود را نیافتند از صفحه های خبری پاک شد. خبرگزاری‌های قزاقی با آنکه آن زمان از بازداشت شهروند تاجیکستان خبر داده بودند اما نام و نسب او را ذکر نکردند. امبودسمن قزاقستان الویرا عظیموا گفته بود تا امروز درباره 20 شهروند خارجی معلومات داریم. 12 شهروند ازبکستان، 3 شهروند روسیه، 2 نفر از قرغیزستان، 1 نفری از تاجیکستان و چین و 1 نفر به شهروند. ماه ینوار امسال ساکنان ولایت منگیستاو در قزاقستان با ناراضگی از بالاروی نرخ گاز مایع اعتراض کردند. تظاهرات به این مانند در شهرهای دیگر قزاقستان نیز سر زد، اما در آلماتا با خشونت پیچید. همخدمتان امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ادعا کردند که او سالهای 70 عصر گذشته برای اشتراک در جنگ ویتنام رفته بود. جنگ در ویتنام که آن را عملاً جنگ میان اتحاد شوروی و آمریکا نام میبرند، از سال 1955 تا 1975 دوام کرده است. امام‌علی رحمان که از سال 1971 تا 1974 سرباز فلوت بحری حربی شوروی بود، با گفته همخدمتانش سال 1973 به ویتنام سفر بر شده بود. این پهلوی زندگی پرزیدنت تاجیکستان معلوم نبود، ولی هم خدمتانی او در صحبت با نشریه رسمی جمهوریت گفتند آنها هرچند به ویتنام رفتند عملا در جنگ شرکت نکردند. عبدالمنان کریموف یکی از هم خدمتانی پرزیدنت رحمان به این نشریه گفته است برای رفتن به جنگ ویتنام اختیارا عریضه داده بودند. او گفت
که اون جنگی ویتنام با آمریکا سر شده بود، ما همچون شخصی اختیاری ما عریضه نشتیم، همچون برای جنگ خدن به ویتنام رفتن عریضه نشتیم و ما رو عریضه ما رو گیشتن باقی ما رو کردن، ما رو سال 1973 گیشتن و جنگ ویتنام بودن.
پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان بارها گفته است که در فلوت اقیانوس آرام خدمتی سربازی کرده است، ولی هیچگاه درباره اشتراکش در جنگ ویتنام صحبت نکرده است. صادق جباروف پرزیدنت قرغیزستان درباره وضع در شرق اوکراین ابراز نظر کرد و روز 22 فوریه در صفحه فیسبوک نوشت که با نگرانی عمیق و اضطراب وضع اطراف دانباس را پیگیری میکند. جباروف علاوه کرد که قرغیزستان پیوسته جانبدار رعایت شدن سازشنامه مینسک بود. متاسفانه اجرا نشدن شرطهای سازشنامه باعث سر زدن وضع کنونی شد، نوشت جباروف. وی همزمان علاوه کرده است که باور دارد وضع کنونی باید با راههای آسایشته دیپلماتی و پشت میزی گفت‌وشنید بدون ریختن خون آدمان حل شود. شب 21 به 22 فوریه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نخست اعلام کرد که روسیه استقلال دولت‌های خودخوانده لوهانسک و دونتسک را در شرق اوکراین اعتراف و بدتر گفت که روسیه به این منطقه نیرو می‌فرستد. دبیر کلی سازمان ملل متحد و کشورهای غرب این اقدام مسکو را محکوم کردند. سازمان ملل متحد گفت در پس منظر افزایش خطر حمله گسترده روسیه یک قسمی کارمندان خود را همراه خانواده هایشان از اوکراین میبرارد. سخنگوی سازمان ملل متحد الکساندرا ولوچی 22 فوریه گفت سازمان با این وجود کارش را در اوکراین از جمله در منطقه های شرقی آن فعالانه ادامه میدهد. به اطلاع سخنگوی سازمان ملل متحد در اوکراین حدود 1,500 نفر در این سازمان کار میکنند. حدود 100 نفری آنها در منطقه تحت اداره جدای خواهان فعالیت دارند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شب 21 فوریه در یک پیام تلویزیونی استقلالیت لوهانسک و دونتسک اوکراین منطقه های تحت نظارت جدای خواهان زیر حمایت مسکو را اعتراف کرد. پوتین دیرتر دستور داد که نیروهای این کشور به منطقه های جدای طلب در شرق اوکراین داخل شوند. رهبران کشورهای غربی تصمیم مسکو را به شدت محکوم کرده وعده دادند که تحریم های سختی را علیه روسیه جاری خواهند کرد. رئیس دیوان وزیر وزیرانی قرغیزستان عاقلبک ژاپاروف 22 فوریه در یک جلسه سیار در ولایت بودکند آن کشور گفت تصمیم گرفتند یک ماه خدمت سربازان را در این ولایت هممرز با تاجیکستان دو ماه حساب کنند. با گفته او در سال روان از حساب بودجه دولت تجهیزات نظامی زمانوی خریداری و معاش خدمتچیان حربی بلند کرده شده است. تاجیکستان و قرغیزستان 970 کیلومتر مرز دارند که نیمی از آن تعیین و نشانه گذاری نشده است. بیشتر این منطقه های تعیین نشده که سبب بحث و مناقشه مسلحانه بین دو همسایه می شوند در مرز بودکند با ولایت سغدی تاجیکستان جایگیر هستند. در نزاع آخر در ماه ینوار امسال از دو جانب ده ها کس زخمی شده، از طرف تاجیکستان دو کس کشته شدند.
خرج میساخت من به حال خیلی ارزان کرد، دست سامان ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون به آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل است که اخبار بگیریم.
www.azadi.org
23 فوریه در تاجیکستان روز ارتش ملی را جشن می‌گیرند. 29 سال قبل این ارتش بر پای چند گروه فرانت خلقی یک جانبی درگیر جنگ شهروندی تأسیس شده، حالا به گفته مقامات به نیروی شکست ناپذیر حامی استقلالیت و امنیت کشور تبدیل شده است. اما صاحب نظران از کمبود بودجه ارتش و نقص حقوق سربازان و افسران دعوتی اظهار نظر می‌کنند. به نظر کارشناسان تنها راه حل این مشکلات گذشتن به ارتش حرفه‌ای یا کسبی می باشد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز براتون پیشنهاد می کنم. صبح امروز نظامیان تاجیک از تأسیس ارتش ملی با برگزاری مراسم رسمی در کاخ وحدت تجلیل کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود با ذکر آنکه وضع جهان و منطقه پیشگویی نشونده و پر از رویداد و حالتهای غیر چشمداش است، خواستار تقویت بیشتری نیروهای مسلح کشور شده است. همزمان از افزایش تسلیحات و تکنیکای حربی و سرمایه‌گذاری با نیروهای مسلح ستایش کرده است. اما سیاست شناسان وجود این مقدار لوازمات نظامی در ارتش تاجیکستان را ناکافی می دانند. با اعتقاد پرویز ملاجانوف نظاشناس تاجیک، حادثه های درگیری در مرز با قرغیزستان ثابت کرد بودجه نظامی تاجیکستان باید افزایش داده شود.
اون چیزی که من خوندم در سرچشمه های قرغیز 600 میلیون دلار، یعنی خیلی تیاری جدی میبینم.
ضمناً سال گذشته بعد از بسر قدرت بازگشتنی طالبان در افغانستان، به ابتکار مقامات تاجیک سفربرکنی ذخیره های انسانی نیروهای مسلح تاجیکستان زیر عنوان مرز 2021 برگزار شد. به اطلاع وزارت مدافع تاجیکستان در آن 100 هزار نظامی و 130 هزار ذخیره های احتیاطی، بیش از 1000 عدد زره پوش و بیش از 3000 واسطه های مخصوص نظامی، از جمله 447 تجهیزات ضد هوایی و 45 چرخبال و هواپیماهای نظامی شرکت کردند. در طول تقریبا 30 سال وجود ارتش ملی، انتقادها از وجود بدرفتاری در صف آن و جلب اجباری یا ابلاوی جوانان به صف نیروهای مسلح پیوسته صدا می‌دهند. زمیره شریپوا مادر یک جوان تاجیک که سینی دعوت به ارتش میگوید که درباره ظهورات نامطلوب در صف نیروهای مسلح زیاد شنیده است و نمیخواهد فرزندش در چنین ارتش خدمت بکند. دلشاد جرای وکیل دفاع میگوید که وابسته به موسم دعوت جوانان همه سال شکایت ها از والدین و خود جوانان درباره بازداشت ها و جلب اجباری به ارتش افزایش می یابد.
دقیقاً نگاه کنید، این دستگیری غیر قانونی جوانان می باشد. دستگیر کرده و به کمیسریت های حربی دسترس نمودند.
به اعتقاد دلشاد جرای، یک راه حل خلاصی از ابلاو کاهش دادن مهلت خدمت نظامی برای جوانان از دو تا به یک سال است. بیشتر از همصحبتان ما روی دیگری کلی حل مشکلات ارتش تاجیکستان را در حرفه‌ای یا کسبی کردنی آن می‌بینند. اما به اعتقاد اکبر قیوموف، اکادمیک اکادمی مسائل فراملی روسیه و در گذشته معاون سردار ستاد کلی نیروهای مسلح تاجیکستان، حالا مقامات کشور چنین امکانیت را در اختیار ندارد. در همین حال مقامات تاجیک با در نظر داشت تهدیدهای امنیتی از افغانستان با دست به سر قدرت برگشتن جنبش طالبان امیدوارند که ارتش کشور ظرفیت مقابله با چنین خطرها را در اختیار دارد.
وکیلان دفاع چهارشنبه ورزشکاری که بعد دعوت‌های اینترنتی سرنگون کردن حکومت تاجیکستان عیب‌دار می‌شود از دادگاه خواستند محاکمه او نه در بنای بازداشتگاه موقتی بلکه خود دادگاه برگزار شود. محاکمه روز 28 فوریه آغاز خواهد شد. به گفته آنها دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی قرار کرده است که مرافع به طور کشاده باشد هم در بنای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه جریان گیرد. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نمایندگان دادگاه سبب این تصمیم را شرح ندادند، ولی ائتلاف ضد شکنجه روز 23 فوریه در اعلامیه از قبل مقامات نوشت احتمال جمع شدن مردم زیاد در نزد دادگاه وجود دارد و این حالت میتواند به محاکمه درست سر وقت پرونده خلل رساند. وکیلان از ائتلاف سازمانهای جمعیتی ضد شکنجه و بیجزایی که از حقوق چهارشنبه حمایت میکنند در اعلامیه گفتند بررسی پرونده در فضای باز یکی از کفالت‌های اساسی دسترسی به حقوق به عدالت دادگاهی است و محاکمه پرونده در بنای بازداشتگاه دسترسی رسانه‌ها و جامعه را محدود می‌کند. تصمیم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانه به گذراندن مرافع چهارشنبه در بازداشتگاه امکان شرکت خبرنگاران را در آن مشکل می‌کند، چون به گفته مسئولان ائتلاف بنای بازداشتگاه محافظت شونده است و برای وارد شدن به آن و شرکت در مرافع اجازت پیشکی ضرور می شود. باری اول نیست که دادگاه های تاجیکستان مرافع قضیه پرسر و صدا را در بنای بازداشتگاه می گذرانند. محاکمه گمانبران به قتل سیاحان خارجی در سال 2018 نیز آزاد بود، ولی خبرنگاران نتوانستند به بازداشتگاه راه یابند. وکیل دفاع بختیار نصرالله می گوید مرافع می تواند در هر جای گذرد، ولی باید حقوق شهروندان برای شرکت در آن تامین گردد.
که قانون میگه که مرافع آشکارای سودی است، باید که مرافع آشکارا گذرانده شود. نه آشکارا گذرانده، یعنی که هر شهروندی که بخواد پرونده جنایتی با یا که پرونده سودی رو اشتباه کند، ممکن از سیزا با باشدن باید که همین چیز تامین کرده شود، همین حقوق شهرونده. و یا سونی به طریق سونی قاعده های داخلی سیزا گفته مردم نمیمانند. وقتی که اگر سیزا بشه بود حقوق شهروند پایمان شود، نباید که داخل سیزا مرافع سودی شود.
چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته روز 31 دکبر سال گذشته بعد رانده شدن از روسیه در دوشنبه دستگیر شد. مقامات تاجیک او را به دعوت به سرنگونی حاکمیت طریق اینترنت متهم میکنند. او و نزدیکانش این اتهام را رد میکنند. پرونده چهارشنبه را اول ماه فوریه به دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی فرستادند. در آغاز نسبت چهارشنبه با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت طریق اینترنت پرونده باز شده بود. دیرتر بندی اول از پرونده حذف شد و چهارشنبه حالا تنها به دعوت به سرنگونی حاکمیت متهم می شود. این عیبنامه از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی می کند. چهارشنبه زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان و ورزشکار محاربه های آمیخته است و سالهای اخیر در روسیه میزیست و روز 31 دکبر سال گذشته از این کشور اخراج و به تاجیکستان فرستاده شد.
کوی باورم مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دلها قسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آمده بستم
نخواهم دیگر بگیرم با من یار بی‌وفا. دیگر این